قرآن و قرائات
و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز، قرآن دوستان و قرآن پژوهان. در جلسات گذشته حول این محور صحبت شد که آیا قرآن بر قرائت واحد نازل شده است و بر حرف واحد، یا این که قرآن بر حروف متعدد نازل شده؟ آیا اختلاف قرائات و وجوه مختلف قرائات حاصل اختلاف راویان و قاریان است، یا این که این اختلاف از جانب خداوند متعال است به منظور تسهیل و تیسیر بر امت که بتوانند با لهجات خودشون، با لهجه های مخصوص به خودشون قرآن رو بخوانند؟ خب در اینجا عرض شد که دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول که دیدگاه عموم محققین شیعی است، آن است که قرآن بر حرف واحد نازل شده است و اختلاف از جانب روات و قاریان بوده. عرض کردیم که در این بخش جمعی از محققین اهل سنت مثل ابن حجر با شیعه اتفاق داره در این قسمت که قرآن در 13 سال مکه بر حرف واحد نازل شده، اما اونها قائل به اینن که در مدینه قرآن بر 7 حرف فرو فرستاده شده. خب در این جلسه ما همین دیدگاه رو می‌خواهیم بررسی کنیم و اگر خداوند توفیق بده مقداری اون رو تحلیل کنیم. پس ببینید موضوعی که الان صحبت می‌کنیم اینه، بررسی دیدگاه دوم، این که قرآن بر 7 حرف نازل شده و قرائات گوناگون از جانب خداوند تجویز گردیده است.
يحسب أن لم يره أحد.
همونطور که گفته شد این دیدگاه منتسب به اهل سنت هست. بسیاری از قرآن شناسان اهل سنت بر این باورند که قرآن کریم بر چندین حرف نازل شده. استناد ایشان به روایت هایی است که در اینجا بد نیست به پاره ای از اونها اشاره کنیم. در این روایات گاهی از نزول متعدد قرآن سخن به میان آمده، گاهی قرائت قرآن به وجوه مختلف جایز شمرده شده، در برخی از روایات قرائات متعدد به جبرئیل نسبت داده شده که جبرئیل اینها رو خونده بر پیامبر، و گاهی به امت یعنی به مسلمین رخصت داده شده تا اون گونه که می توانند قرائت کنند. بد نیست که متن روایت ها رو من در حدی که فرصت باشه برای شما بخوانم تا از نزدیک با این روایات آشنا بشید. یکی از این روایات این هست که عبدالله ابن عباس حدثه، یعنی نقل میکند برای کس دیگری که او راوی این حدیث هست، که میتونید مراجعه کنید به صحیح بخاری جلد 7 صفحه 46 فضائل القرآن، در اونجا سند روایت کامل آمده که حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرأني جبرائيل على حرف فراجعته، يعني پیامبر فرمود که جبرائيل قرآن رو بر من بر اساس یک حرف قرائت کرد، پیوسته از او خواستم که این رو افزایش بده و او اضافه می کرد تا اینکه به 7 حرف پایان یافت. روایت دیگر این هست که عبی بن کعب میگوید، حالا من ترجمه این روایت رو میخوانم چون عربیشو بخوام بخونم خیلی وقت میگیره. عبی بن کعب میگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار چشمه آب بنی غفار بود که جبرئیل نزد وی آمد و گفت خداوند امر میکند که قرآن را بر امتت به یک حرف بخوانی. پیامبر فرمود از خداوند زیادت و مغفرت می طلبم، زیرا ایشان طاقت آن را ندارند. جبرئیل بار دیگر نزد وی آمد و گفت خداوند امر می کند که قرآن را بر امتت به 2 حرف بخوانی. خب در اینجا باز پیامبر می فرماید از خداوند زیادت و مغفرت می طلبم، زیرا ایشان طاقت آن را ندارند. جبرئیل برای بار سوم نزد وی آمد و گفت خداوند امر می کند که قرآن را بر امتت به 3 حرف بخوانی. عنایت بفرمایید 1 حرف، 2 حرف، 3 حرف. باز پیامبر به همون ترتیب اول طلب توسعه و مغفرت و رحمت می کند بر امت، و جبرئیل اینجا را عنایت کنید برای بار چهارم نزد وی آمد و گفت خداوند امر می کند که قرآن را بر امتت به 7 حرف بخوانی. پس هر حرفی را که خواندند به راه ثواب رفته اند. خب اینا رو ما بعداً می خواهیم نقدش کنیم و تحلیل کنیم، عنایت داشته باشید. یه روایت دیگه باز از ابی ابن کعب نقل شده که پیامبر فرمود ای ابی، قرآن بر من به یک حرف و دو حرف و سه حرف خوانده شد تا آن که به هفت حرف رسید. سپس فرمود تمام آنها شافی و کافی است. اگر چه به جای سمیعن علیمن بگوی عزیزن حکیمن. مادامی که آیه عذاب را به رحمت و آیه رحمت را به عذاب ختم نکنی. خب این جای تأمل داره، چگونه می شود که به جای سمیعن علیمن بخوانیم عزیزن حکیمن؟ مگر خداوند قادر متعال از روی حکمت قرآن رو نازل نفرموده؟ این چگونه است که ما هر گونه که بخواهیم در قرآن دست ببریم و اون رو تغییر و تبدیل درش ایجاد کنیم؟ البته این رو ما بعداً نقد خواهیم کرد انشاءالله. حالا صرفاً میخواییم با لسان این روایات آشنا بشیم، اصلاً ببینیم این روایات صحت داره یا نداره. باز در روایت دیگری، البته این روایتی که الان خوندم در سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 102 حدیث 1262 هستش. و اما حدیثی که الان خدمت شما خواهیم خوند در جامع البیان عن تأویل آی القرآن، همون تفسیر طبری هست که خیلی معروفه، جلد 1 صفحه 39 حدیث 28 آمده است که قال حدثني عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابيه عن ام ايوب انها سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول نزل القران على سبعه احرف فما قرات اصبت. ام ايوب شنيده است که پیامبر فرمودند که قرآن بر هفت حرف نازل شد، پس هر کدام را خواندی کاری صحیح انجام داده ای. خب ببینید این روایات با این محتوا جای تأمل داره. باز یک روایت دیگه می فرماید که پیامبر جبرئیل را نزد احجار المراء دید و فرمود من به سوی مردمی امی برانگیخته شده ام که در میان آنها غلام خدمتکار و پیر است. جبرئیل گفت قرآن را بر هفت حرف بخوانند. حالا بریم سراغ نقد دیدگاه دوم که قائل است بر این که قرآن بر هفت حرف خوانده شده و نازل شده و از سوی خداوند چنین اجازه‌ای داده شده. استناد طرفداران دیدگاه دوم مبتنی بر روایاتی است که شمه ای از اون به نظر شما رسید و خوندیم. این احادیث از نظر سند و متن قابل نقد و خدشه هستند. اینطور نیست که این روایات رو ما به راحتی بپذیریم. در اینجا با توجه به این که هدف از ذکر این گونه مطالب آماده شدن برای نقد و بررسی و موشکافی در حقیقت و مصادیق قرائات قرآنی هست، به همین خاطر مجبوریم که این مطالب رو در اینجا بیاوریم. البته سعی میکنیم که به اختصار خدمت شما بگیم که خیلی وقت نگیره. اولین مطلب آن که سند این روایات محل بحث است. جمعی از علمای اهل سنت معتقدند که روایات حروف هفتگانه اینها متواترند. تا اونجا که حدود 20 تن از صحابیان رو ناقل این روایات می‌دانند. ابن جزری معتقد است که قاسب ابن سلام تأکید می‌کنه که این روایات به حد تواتر از پیامبر نقل شده. این مطلب در النشر فی القراءات العشر جلد 1 صفحه 21 البته چاپ دارالکتب العلمیه بیروت نقل شده. در اون کتاب نام صحابیانی که در طبقه اول سند روایت سبعت احرف قرار گرفته اند اینها آمده که مثلا عمر ابن خطاب اولیشونه، هشام ابن حکیم، عبدالرحمن ابن عوف، عبی ابن کعب، عبدالله ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی هریره، عبدالله ابن عباس الی آخر، که حالا فرصت نیست همه رو نام ببریم. خب مطلبی که در اینجا ما عرض می‌کنیم این است که روایات سبعت احرف، خصوصا اون روایتی که عمر ابن خطاب با هشام ابن حکیم درگیر می‌شود و به اصطلاح هشام آیاتی رو ظاهرا از سوره فرقان می‌خواند در نماز که عمر به اون صورت قرائت رو نشینده بوده، جور دیگری میخونده. زمانی که اصطلاح این قرائت رو از هشام میشنود خیلی غضبناک میشه و میخواسته به او اعتراض کنه، اما چون در نماز بوده تأمل میکنه نمازش تمام بشه. وقتی نماز تمام میشه خلاصه به او اعتراض شدیدی میکنه که چرا این گونه خوندی. هشام میگوید که من از پیامبر شنیدم. عمر منکر میشه، میگه نه من از پیامبر جور دیگری شنیدم. با هم اتفاق میکنن که برن خدمت پیامبر و مطلب رو روشن کنن. میرن خدمت پیامبر و هر یک قرائت خاص خودش رو میخواند و پیامبر بر هر دو قرائت صحه مینهد. این مجموع اون روایت هست که البته ما نمیپذیریم که این روایت صحیح باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
خلق الإنسان
از لحاظ بحث تواتر در اینجا قطعا این روایت از تواتر لفظی برخوردار نیست. چرا؟ چون تعبیراتی که در این روایات به کار رفته اینها گوناگونه. مثلا در روایت عمر و هشام ابن حکیم به گونه‌ای بحث سبعت احرف مطرح میشه، در روایات دیگر به گونه دیگر. پس ببینید اینها متفق نیست لفظ این روایات و خیلی مضطرب هست. اما در ارتباط با تواتر معنوی این رو هم ما نمیتونیم قطع پیدا کنیم بر تواتر معنوی. چرا؟ چون تواتر معنوی باید در تمام طبقات راویان مشاهده بشه. توضیح بیشتر این که زرقانی میگوید این مقدار از احادیث که موجب مسونیت از توافق بر کذب است سبب گردیده تا ابو عبید ابن سلام حدیث را متواتر بداند، حدیث سبعت احرف رو. اما باید توجه داشت که شرط فراوانی ناقلان در سند باید در تمامی طبقات راویان وجود داشته باشه. این شرط اگر در طبقه صحابه موجود باشد اما در طبقات بعدی وجود نداره. این رو در مناهل العرفان زرقانی جلد 1 صفحه 139 میتونید مطالعه کنید. بنابراین نمیتوان پذیرفت که روایت سبعت احرف متواتر معنوی باشد. نکته جالب توجه اینه که قرآن شناسان معاصر نیز نتوانستن دلیل قاطعی بر متواتر بودن این احادیث ارائه کنند. در اینجا من توضیحاً عرض میکنم که روایت متواتر روایتی است که عده زیادی اون رو مثلا از پیامبر یا معصوم شنیده اند و این رو نقل کردند. اون وقت شرط تواتر اینه که اولا تعداد زیاد باشد، حالا بعضی 20 تا بعضی 40 نفر گفتند، و شرط دیگر این است که اینها این امکان رو نداشته باشند که تواتی بر کذب بکنند، یعنی نتونن دست به یکی کنن که با همدیگه این روایت رو جعل کرده باشن. افراد مختلف از جاهای مختلفی روایت رو شنیدن و نقل کردن و به تواتر رسیده. شرط دیگر تواتر این است که اگر از یک عده‌ای برای عده دیگه نقل میشه، در اون عده دوم یا طبقه دوم باز اون تکثر باشه، یعنی راویان زیاد باشن. عنایت فرمودید؟ یعنی اینطور نباشه که مثلا در طبقه اول 40 نفر یا 20 نفر روایت رو شنیدن نقل میکنن، در طبقه دوم مثلا 3 نفر یا 2 نفر باشن یا 1 نفر. اینطور نمیشه، باید تعداد زیاد باشه در تمام طبقات. خب فکر میکنم فرصت ما رو به اتمام هست. انشالله بقیه این نقد و بررسی رو به جلسه آینده موکول میکنیم. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
لا يزيد الظالمين إلا